الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه مطالبی که در بحث اجتماع امر و نهی تعقیب می کردیم، مطلب چهارم مربوط به تبیین عقلی بودن بحث از مسئله اجتماع است. از مجموع اون چه که در ذیل مطالب گذشته مطرح شد روشن می شود که بحث در مسئله اجتماع امر و نهی یک بحث لفظی و مربوط به بررسی مدلول الفاظ مستعمله در لسان شارع و مولا نیست، بلکه این بحث یک بحث عقلی و مربوط به غیر مستقلات عقلیه و راجع به بررسی حالات و مباحث مربوط به امر و نهی بعد از روشن شدن مدلول هر یک از اونهاست. و اساساً بحث در ما نحن فی در این است که آیا امر به ما هو امر و به لحاظ معنایی که دارد عقلن می تواند در کنار نهی نظر به معنایی که دارد قرار بگیرد و در یک مصداق و وجود خارجی که دو عنوانی دارد که یکی از اونها متعلق امر قرار گرفته و دیگری متعلق نهی قرار گرفته، اجتماع بکنند تا بتواند این وجود و مصداق خارجی تحقق بخش هر دو عنوان و امتثال دهنده هر دو دستور قرار بگیرد و یا این که از نگاه عقل امکان تحمل امر در کنار نهی و تحمل نهی در کنار امر وجود ندارد، و حتی اگر عنوانی که امر به اون تعلق گرفته است غیر از اون عنوانی باشد که نهی به اون تعلق گرفته، باز هم این دو در کنار هم دیگر نمی توانند قرار بگیرند. بنابراین روشن می شود که وجه عقلی بودن این مسئله این است که مورد بحث در این مسئله یکی از حالات و عوارض مربوط به امر و نهی بعد از فراغ از مدلول اونهاست، که حاکم به این حالت و این عرض اثباتن و نفیان عقل می باشد. قطع نظر از این که دال بر اون امر و نهی یک لفظی از الفاظ باشد و یا یک دلیل لبی مثل اجماع عقل شهرت و امثال اینها باشد، لذا اگر فرض بکنیم که تنها دلیل دال بر امر که مفاد آن ایجاب است و نهی که مفاد آن تحریم هست، فقط الفاظ بود و فرض کنیم نزاع فقط در امر و نهی که لفظ دلالت بر آنها دارد جریان داشت، باز هم بحث یک بحث عقلی بود. دقت بفرمایید، ببینید وجه عقلی بودن مسئله این است که ما از دلالت امر و دلالت نهی خارج شدیم، دلالت اینها را بر ایجاب و تحریم تمام کردیم. الان می‌خواهیم بحث کنیم از این که ایجاب با تحریم، امر با این معنای ایجابی با نهی با معنای تحریمی در کنار هم میتوانن اجتماع کنن یا نکنن. این بحث از حالتی از حالات بعد از فراغ از مدلول است. ما در اینجا بحث نمی کنیم که آیا امر دلالت میکند بر اجتماع یا دلالت میکند بر امتناع. پس علت عقلی بودن مسئله روشن است. بحث ما راجع به بررسی حالتی از حالات عرضی از عوارض مربوط به مدالیل این الفاظ است که حاکم به اون حالت اثباتن یا حاکم به اون حالت نفیان، حاکم به اون حالت جوازن یا حاکم به اون حالت امتناعن عقل است. و چون حاکم به اون حالت اثباتن و نفیان عقل هست، میشد بحث ما یه بحث عقلی. فرق نمیکنه که ما بگیم که نزاع اختصاص دارد به جایی که این امر و نهیی که ما در رابطه با حالت از حالاتش بحث میکنیم امر و نهیی باشد که لفظ دلالت بر اینها بکند، یعنی صیغه امر و صیغه نهی دلالت بر اونها بکند، یا بگیم نه فرق نمی کند نزاع هم جریان دارد در جایی که این امر و نهی مفاد لفظ باشد و یا این که مفاد لفظ چی نباشد. پس اینو دقت داشته باشید که حتی اگر ما فرضمونو می بردیم روی این قضیه که اصلا نزاع اجتماع امر و نهی در خصوص اون جایی جریان دارد که امر و نهی مفاد لفظ باشد، باز هم بحث می شد بحث عقلی. یعنی به مجرد این که این امر و نهی مدلول لفظ است، مفاد لفظ است، بحث رو از عقلی بودن خارج نمی کرد و به لفظی بودن ببرد. نداریم، ولی خب اینو گفتیم تا اشکال فرمایش مرحوم آقای آخون روشن بشه که چیه. این مرحوم آقای آخون توجیه رو میارن که با این بیان روشن میشه که این استدلال و این توجیه ایشون توجیه معقول و قابل قبولی نیست. خب از همین جا ضعف فرمایش محقق خراسانی در مقام توجیه عقلی بودن این بحث روشن می شود، چون محقق خراسانی در کفایه اینطور می فرماید ان المسئله عقلیتون و لاختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع فیها بما اذا کان الایجاب و التحریم ایجاب و التحریم باللفظ بما اذا کان الایجاب و التحریم باللفظ کما ربما یوهمه التعبیر بالامر و النهی الظاهرین فی الطلب بالقول الا انه لکون الدلالت علیهما غالبا بهما. خب این فرمایش که مرحوم آقای آخوند در کفایه داره و خوندید، ظاهر فرمایش ایشون این است که اگر فرزن بحث از جواز و امتناع اختصاص داشت به ایجاب و تحریمی که لفظ امر و لفظ نهی دلالت بر آن بکند، اون وقت بحث کنونی یک بحث لفظی می شد و از اونجا که بحث جواز و امتناع، اختصاص به ایجاب و تحریم مستفاده از لفظ امر و لفظ نهی نیست، بلکه مربوط به ایجاب و تحریم مستفاده از غیر ادله لفظیه هم می باشد، پس این بحث یک بحث لفظی نیست بلکه یک بحث عقلی است. ببینید کلام آیا خون ظاهره در این داره، می فهمن مسئله عقلیه. چرا عقلیه؟ میگه نزاع در جواز و امتناع اختصاص به ایجاب و تحریمی که از لفظ استفاده می شود که نیست که بحث لفظی بشه، بلکه اگر چه البته لفظ امر و نهی یعنی توهم این قضیه رو ایجاد میکنه که وقتی میگن امر نهی فورا انصراف پیدا بکنه به اینکه امری که از لفظ استفاده شده نهی که از لفظ استفاده میشه. نه، بحث ما در این است که ایجاب در کنار تحریم، تحریم در کنار ایجاب در یک مصداق واحد میتواند قرار بگیرد یا نه، اما از این که این ایجاب و تحریم مستفاده از لفظ باشد یا این ایجاب و تحریم مستفاده از غیر لفظ باشد. پس نزاع جواز اجتماع و امتناع اجتماع مربوط فقط به ایجاب و تحریم مستفاده از لفظ نیست تا این توهم ایجاد بشه که خب بحث لفظیه، نه، بلکه غیر این رو هم شامل می شود. لذا مسئله عقلی است، دلیل دیگه این برای مسئله نمیاره. خب این ظاهر استدلال مرحوم آقای آخوند. درست، حالا ببینیم آقای عرب خب ما حرف نداریم که عقل بودنش حاکمش عقل دیگه، یعنی چی معنی؟ ما اصلا کار نداریم به این که ما راجع به حالات معنا داریم بحث میکنیم. خب حالا میخواد مدالش هر چیزی که باشن، میخواد لفظ باشه، میخواد اجماع باشه، میخواد عقل بشه، یا خب نه چی دخیله؟ لفظ؟ خب درست، خب این وجه برای عقلی بودن مسئله نمیشه. آخه ما حرفمون اینه،
در مورد ایجاب و تحریم برخواسته از امر و نهی لفظی نیست، غیر لفظی رو هم شامل میشه.
خب نه، این در صورت است نه ببینید
دو مطلب جدا،
نه نه جدا نیست، نه نه
دلیل
نه نه اصلا دلیله. ببینید ایشون میگه ان المساله عقلیتون و اختصاصه، ببینید این تفسیره.
اولا واو اصلش در اتصال،
اون در صورت است، ببینید این در صورت است که اگر می‌خواست اون مطلب رو جداگانه مطرح کنه بعد از اینکه عقلی بودن مسئله رو مطرح می‌کرد میومد میگفت همونطور که در یک مقام، حالا عرض می‌کنه در ذیل یک مطلب جداگانه‌ای میاد تعمیم میده میگه آقا بحث اختصاص ندارد به قسم خاصی از وجوب و تحریم،
همین رو گفته دو برای ایشون برای اختصاره.
دقت بفرمایید،
عطف تفسیری شما میگیره دلیل میخواد،
دقت بفرمایید دلیلش همین، حالا دلیلش اینه، ببینید دلیل اینه که اگر بنا بود که ایشون جداگانه بخواد این مسئله رو مطرح کنه مثل مطلب پنجمی که حالا ما مطرح میکنیم ایشون هم جداگانه مطرح کرده میاد اینو مطرح میکرد، مثلا در مطلب پنجم ایشون هم اینطور مطرح میکنه میگه آقا بحث اجتماع امر و نهی اختصاص فقط به قسم خاص از وجوب و تحریم ندارد. نه خب عرض میکنیم ما من نمیخوام بگم جدا نیست.
نگاهتون اینه که این ماورا تفسیر هم
بله ما میگیم تفسیره.
دلیل
هم نه نه میخواد دلیل بیاره برای عقلی بودن مسئله.
دلیل یه لام تعلیلی باشه چیزی نمیورد که
ببینید اصلا سیاق عبارت.
نکته دوم اینه که اختصاص به جایی نداره که ایجاب تحریم برخواسته از دست باشه. همون جور که ظاهر امر و نهی که قالبا
اگر نه نه شما اگر میخواست اینو مستقلا مطرح کند میومد بعد از این که ادعای
خب
نه 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 اینطور نیست. نه آقای آخوند اینطور نیست که همه خیلی از موارد اینطور باشه. نه
اگر شما دارید از عبارت محقق خراسانی خیلی بیان پیش پا افتاده ایه که محقق خراسانی تحت این رو دلیل در محقق خراسانی میدونن که امر و نهی یعنی مدلول ایجاب مدلول امر و نهی که لفظی و غیر لفظی باشه نمیتونه دلیل برای این باشه که مسئله عقلی و غیر عقلی باشه. خیلی مطلب واضح و پیش پا افتاده که بخوایم با خود اثبات بدیم. بعضی وقتا خود نویسنده و گوینده ابا از این داره اینو بپذیره.
نه اونطورم نیست. اگر آقای آخوند میخواست بگه که یعنی ما دو مطلب رو میخوایم مطرح بکنیم همونطور که سایر مطالب تفکیک میگن اینم تفکیک میکرد. چون ببینید یک مسئله غیر مطبور غیر مربوط رو در ذیل در چه بگید معجم مربوط بودن چیه
داره محل نزاع همه مطالب اولیه مرنشه در مقام تحریر محل نزاع.
ما حرف نداریم که در مقام تحریر محل نزاع است ولی تفکیک میکنه مسائلشو میاد در مسئله قید مندوحه جداگانه مسئله رو مطرح میکنه بر مسئله تعمیم نزاع به اقسام وجوب به تمام اقسام وجوب جداگانه مطرح میکنه. اگر نظر آقای
خراسان قبل میفهم انه او قدر من مطابی ما ذکرنه او انه مسئلت عقلیه بلا لابلای مباحث گذشته این دو نقطه روشن میشه.
خب اشکال نداره
لابلای مباحث گذشته علتی که با هم دیگه ذکرشون کرد چون از لابلای مطلب گذشته روشن بود نیاز به طرح مستقل اصلا نداره که قد ظهر من مطابی ما ذکرنه او انه مسئلت عقلیه ولا اختصاص من نظافیه مضاف برای این که تو عبارت ایشون که آورده ولا اختصاص من نظاف بعد جلوترش هم آورده باز کما هوا اوزه هم من ان یخفا
او آخریه اوزه هم من ان یخفا او مسئله
نه ادامه تایید میکنه که و ذهاب البعض ای در جواز اغلب و امتناع عرفان نه من را دلال دست
خواخه اصل
خواخه اصل خواخه اصل نظر الاغلی این مربوط به اولیه
به کدوم اولی؟
به اندر مسئلت عقلیه.
نه 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 به همین اتفاقاً به همین اتفاقاً این که میان شما ادامه عبارت بخونید خیلی روشنه. یعنی
شما یه احتمال در عبارت مفخرستانی
نه احتمال خیلی روشنه
بحثای قواعد ادبی هم جور در نمیاد چون تفسیریه بودن خلاف ظاهره.
ببینید
اصل واو در اسنادیه.
خب در حالی که مرحوم آقای آخوند مطالبشو داره تفکیک میکنه اگر نظرش این بود که یک مسئله جداگانه ای مطرح کنه مبنی بر این که باقی تعمیم بحث نه بحث تیتر نیست بلا فاصله بعد از این مسئله میاره میگه ان المسئله عقلیه و اختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع.
خودش میگه از مجموع مطالب گذشته روشن میشود فلان و فلان
اونا کمک کاره بعد در ادامه تحلیل
میکنه. خب میشه از مجموع بله اگر میخواست مستقلا ذکر کنه درسته دیگه از مجموع از لاولای مطالب گذشته روشن می شود یک مسئله عقلیه هست چون در تحریر محل نزاع روشن شد که لفظیه نیست. ثانیاً نزاع اختصاص به جایی ندارد که ایجاب و تحریم برخاستی از لفظ باشد بلکه عام از لفظ و دلیل لغوی است. دو مطلب جدا از لاولای مطالب.
حالا ما برداشتمون اینه که این ول اختصاصا در مقام دفاع از عقلی بودن مسئله مطرح شده نه این که به صورت مستقل یک نکته جن چی؟
چون برخواسته از لفظ نیست غیر لفظ هم شامل میشه پس مسئله عقلی
خب حرف همینه دیگه
آخون این
گفته دیگه مگه نمیگه که گفته خب حالا عرض میکنیم که با توضیحی که داده شد چی رو؟ عقلی که قبول میکنه ما در توجیه شرق داریم میگیم این ولختصاص لنزاع فی جواز الاجتماع در مقام توجیه عقلی بودن ذکر شده و این توجیه قابل قبول نیست به توجیه آقایان با توضیحی که عرض شد حالا شما دقت به شورا بکنید بعد بگید حالا نگاه بکنید شما بعد نگاه کردید نه میدونم نکردید نگاه بکنید فردا بگید آقا بعضی از تقریرات هم نگاه بکنید
بعض از تقریرات، بعض از برداشت های آقایون از فرمایش آقای آخوند هم ملاحظه بکنید. آره بله این خلاف ظاهره، این خلاف ظاهر. ببینید ظاهر قضیه اینه که مرحوم آیا خون مسئله، یا حالا چندون بود؟ مسئله چنده؟ این مسئله عقلیتون مسئله چنده؟ چرا دیگه تفکیک کرده دیگه؟ بله مسئله چهارمه دیگه. در زیل؟ نه مسئله چهارمه، جداگانه است. نه خیلی مسئله مستقل مطرح میکنن. بله در زیل مسئله چهارم که راجع به عقلی بودن مسئله مطرح میکنه، این مسئله رو مطرح میکنه. در حالی که اگر بنا داشت فقط این مسئله رو به صورت جداگانه مطرح بکنه، جا داشت که خب مسئله عقلیتون رو بیان بکنه، بعد باز بیاد مثلی که مسئله پنجمش همینه، در مسئله پنجم تعمیم بحث رو مطرح میکنه مبنی بر این که آیا تمام اقسام وجوب را شامل، وجوب و تحریم را شامل میشود یا نه. خب اینجا هم آقا بحث میکرد که آیا بحث ما اختصاص دارد به ایجاب و تحریم مستفاد از لفظ یا نه، ایجاب و تحریم غیر این رو هم چیز میشه. نه اینا دیگه با ظاهر عبارت سازگاری نداره به نظرم. خب ما نمیگم، خب حالا ما ظاهر میگم، ما اونو که استظهار میکنیم، ما که قد نمیگیم، هیچ وقت ادعای قد نمیکنیم. بله خب حالا عرض میکنیم با توضیحی که عرض شد، حتی اگر فرزن بحث جواز اجتماع و امتناع آن اختصاص به ایجاب و تحریم مستفاد از لفظ امر و نهی داشت، باز هم این بحث یک بحث عقلی بود. مضافاً بر این که بر اساس این توجیه باید بحث جواز اجتماع و امتناع اون در اون جایی که مربوط به ایجاب و تحریم مستفاده از لفظ امر و نهی باشد، بحثی لفظی شود. و از اون جایی و اون جایی که مربوط به ایجاب و تحریم مستفاده از غیر لفظ مثل اجماع و عقل و امثال اونها باشد، این بحث یک بحث عقلی باشد. نه این که بحث در تمام موارد عقلی بشه، یعنی بر اساس این توجیه اگر بپذیریم که توجیه درست است، پس باید تفکیک کرد بگیم اون جایی که ایجاب و تحریم از اجتماع ایجاب و تحریمی که مفاد لفظ است بحث میکنیم، بحث لفظی است و بحث از این میکنیم مثلا که آیا این لفظ دلالت دارد بر جواز اجتماع یا دلالت دارد بر عدم جواز اجتماع یعنی امتناع. اما اون جایی که بحث مربوط به ایجاب و تحریمی باشد که مفاد لفظ نباشد، باید بگیم یارا لبی در مواردی که دلیلش لبی باشد، عقلی در مواردی که دلیل چی؟ عقل باشد. لذا نمیتوانیم بگیم به صرف این که بحث در غیر ایجاب و تحریم مستفاده از الفاظ هم جریان دارد، پس بحثی عقلی است. و اساسا اجتماع امر و نهی یا ایجاب و تحریم یا مأمور و به و منهی و عنه در یک مصداق و یک واقعیت خارجی مربوط به عالم ثبوت و اثبات است و از مقوله مدالیل اساساً خارج است. و نه لفظ امر و نهی و نه هیچ لفظ دیگری دلالت بر جواز یا امتناع اونها ندارد، تا بحث یک بحث لفظی باشد.
اساساً ایشون
فرمودید، مثلا گفته اندر مسئله تعریفی چون واضح بوده که شش نظر. بله بله، حالا شما اگر آمدید تفکیک کردید و گفتید این حرف آقای آخوند ول اختصاصه، ول اختصاصه رو جدا کنید از اون قضیه و بگید ایشون میخواد در ذیل این مطلب دو موضوع رو مطرح بکنه، یکی این و یکی اون، وقت اون مسئله خب فرق میکنه، ولی ظاهره فرمایش ایشون اینه. اما مطلب پنجم، لذا عقلی بودن مسئله بسیار واضح و روشنه، یعنی خیلی بحث نداره. گسترش ماله مطلب پنجم راجع به گسترش و تعمیم نزاع به همه اقسام امر و نهی است. امر و نهی عرض می کنیم یکی از مطالبی که بعد از تعیین محل نزاع به صورت فل جمله مطرح می شود این است که آیا بحث از جواز و امتناع اجتماع در تمامی اقسام امر و نهی و ایجاب و تحریم جریان دارد و یا اختصاص به بعضی از اونها دارد. به تعبیری واضح تر، امر و نهی، ایجاب و تحریم به اقسام نفسی در مقابل غیری، عینی در مقابل کفائی، تعیینی در مقابل تخییری تقسیم می شوند. آیا جواز و امتناع اجتماع امر و نهی بحثی است که مطلقا جریان دارد؟ مطلقا جریان چه هر دو، نفسی یا هر دو غیری یا هر دو تعیینی یا هر دو بله عینی؟ بله درسته. یا هر دو تخییری و یا کفایی باشن و یا مختلف باشن، یکی آقا غیریه یکی نفسیه، امرش مثلا نفسی باشه نهیش غیری باشه، و یا این که در بعضی از این اقسام فقط جریان دارند. محقق خراسانی در کفایت الاصول قائل به تعمیم شدند و می فرماید ملاک نزاع در جواز و امتناع اجتماع در تمامی اقسام امر و نهی وجود دارد، چون ملاک نزاع لزوم اجتماع ضدین بنابر قول به امتناع و عدم لزوم آن بنابر قول به جواز است، قول به جواز. و این ملاک بدون استثناء در تمامی اقسام وجوب و حرمت محفوظ است. در ادامه اشاره می کنند به جریان نزاع در وجوب و حرمت تخییری که بعضی همون طوری که عرض خواهد شد نزاع در اینجا را نفی کردن. ایشون در قالب مثالی می فرمایند که اگر مولا امر کند به انجام نماز و یا روزه به صورت تخییری و همینطور نهی کند از تصرف در فلان خانه و یا هم نشینی با اغیار به صورت تخییری و مکلف به این دو تکلیف تخییری در اون خانه نماز بخواند، این نماز همان حکمی را پیدا می کند که اگر مولا تعیینن به آن امر کرده بود و از تصرف در خانه هم تعیینن نهی نموده بود اون حکم را داشت. لذا نزاع جواز و امتناع اجتماع امر و نهی بدون هیچ تفاوتی در اینجا هم جریان پیدا می کند. و تمام ادله قائلین به جواز و یا قائلین به امتناع و تمام مباحثاتی که میان این دو گروه در باب اجتماع امر و نهی وجود دارد قابل طرح و پیاده شدن است. باقی خراسانی میفهمند آن ملاک نزاع در اینجا هم وجود داره، همون بحث تضادی که در امر و نهی تعیینی مطرح می شود همون بحث در امر و نهی تخییری هم باز مطرح میشه. لذا معنا نداره که ما بیاییم بگیم مثل وجوب و نهی تخییری از محل نزاع خارجن، کما اینکه بعضی این رو میگن. در مقابل ایشون از متقدمین بر محقق خراسانی، صاحب فصول مدعی است که امر و نهی در کلام اصولیون در باب اجتماع امر و نهی انصراف به نفسی عینی تعیینی دارد. انصراف رو مطرح میکنه، هنوز مخالف هم به اون معنا نیست، حالا عرض میکنه و کلام تموم بشه. و از متأخرین از محقق خراسانی، محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، وجوب و حرمت تخییری را اساساً از محل نزاع خارج می دانند. ما به لحاظ این که صاحب فصول خودش تمام اقسام را در محل نزاع داخل می داند و نهایتاً در خصوص امر و نهی تخییری و امر و نهی کفایی قائل به جواز اجتماع می شوند، فرمایش ایشون را در ضمن بررسی اقوال مطرح خواهیم کرد. و فعلا ادعای انصراف در کلام صاحب فصول من می شود، من می شود، همون طوری که محقق خراسانی هم این ادعا را غیر خالیت عن الاعتصاف معرفی کردن. خب راجع به کلام صاحب فصول چون ببینید مرحوم صاحب فصول اینطور نیست که بیاد بگه اون جایی که وجوب و تحریم، امر و نهی تخییری باشن اصلا داخل در محل نزاع نمیشن، یا اون جایی که کفایی باشن اینا داخل در محل نزاع نمیشن، نه، ایشون اینا رو در واقع داخل در محل نزاع میکنه، غایتاً در واجب و حرمت تخییری و واجب و حرمت کفایی میگه قائل به جواز باید بشیم، جواز اجتماع باید بشیم. بله، میگه ظاهر کلمه امر و نهی در مقام در بحث اجتماع این است که اصولیون منظورشون از امر و نهی، امر و نهی نفسی عینی تعیینی باشد. خب نه، این قابل قبول نیست. اطلاق کلام اصولیون اتفاقا اقتضای این رو دارد که همه اقسام امر و نهی رو شامل بشه و همونطور که آقای آخون میفرماید این ادعای انصراف بی وجه، واقعا ادعای انصراف بی وجه. لذا تا اینجای بحث، اما اصل کلام محقق صاحب فصول باید در بحث اقوال انشاءالله بررسی بشه. میماند کلام محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که باید بررسی کنیم ببینیم به چه دلیل این بزرگوار میفرماید که اونجایی که حرمت و وجوب، امر و نهی هر دو تخییری باشد از محل نزاع خارج است، و باید ببینیم این فرمایش درسته یا به نظر نادرسته.